به تکلیف شرعیمون عمل بکنیم، ما به در واقع حقوق شهروندیمون برسیم، ما به وظایف در واقع و تعهدمندی انقلابیمون عمل بکنیم، هم در واقع در سرنوشت کشورمون چیز کنیم و هم در واقع ببخشید من
ناظر به صحبت بله. همین مواردی که میفرمایید پاداش آتیه، پاداش آنی رأی دادن چیه؟ رسانه چی میتونه بگه به عنوان پاداشی که همین الان به درد مخاطب بخوره؟ سرنوشت کشور و آینده ما رو مخاطب رو میبره به سمت آینده، به لحظه چی گیره مخاطب میاد اگر رسانه روش مانو بده؟
ببینید وقتی ما میگیم مخاطب، ما با گستره وسیع از افراد مواجه هستیم. من معتقد به گونه شناسی مخاطب هستم. خب یعنی مخاطبان یک در واقع توده یک دست نیستند. مخاطبان ما در واقع از صنوف و قشرها و گونه های متعدد شکل میگیرن که توی این در واقع گونه شناسی میتونه در واقع عرض کنم که عاده افرادی باشن که اتفاقا مترسط و در واقع در کمین پاداش آنی هستن و افرادی هستن که اتفاقا اصلا به پاداش آنی فکر نمی کنن، به پاداش های آتی فکر می کنن.
بله.
پاداش های آنی مواردی بودن که آقای یوسف‌پور به روشنی و عرض کنم به دقت و با تجربه گرانبهایی که داشتن فرمودن که پاداش آنی اینی که آقا ما اگر انتخاب کردیم یک از خودم حکمرانی اجرایی کشور رو دست افرادی دادیم که کارآمد نبودن، کشور رو به ناکارآمدی رسوندن، مشکلات اقتصادی برام ایجاد کردن، معیشت مردم رو به مشکل برخورد و مشکل کشوندن، ما بیاییم و مشارکت بکنیم و این در واقع ریل گذاری حکمرانی اجرایی کشور رو، مدیریت اجرایی کشور رو تغییر بدیم که همه چیز در واقع به سمت بهبود بره. پاداش های و آتی هم که به هر حال میتونه خیلی چیز باشه،
ممنونم آقای رضایی،
ببخشید من زیاد
استفاده کردیم، اختیار دارید. هادی جان، من یه سوال تو ذهنم الان مطرح شد، اون همین بود که متناسب با مباحث آقای رضایی در مورد اینکه خبر یک وجهش وجه سرگرمی سازیه، که البته حالا شاید بشه دقیق تر استفاده کرد چون سرگرمی سازی معادل انگلیسیش میشه انترتینمنت.
بله.
اما اونچه که مراد آقای رضایی بود حدس بنده اینه که درگیری یا انگیجمنته،
جذابیت.
آره،
انگیجمنت. جذابیت. آره. خیلی مهمه،
انگیجمنت فکر میکنم مد نظر حضرت عالی بود. حالا یه سوال که اینجا مطرح میشه اینه که درگیر شدن مخاطب با یک خبر و یا سرگرم شدنش توسط اخبار متناسب با وضعیت و احوال خودش و محیطشه. یعنی ممکنه یک خبر ما رو الان سرگرم نکنه، بعدن سرگرم بکنه، متناسب با فشارها، حالات روحی روانی و محیطمون، جغرافیامون و غیره، یا بالعکسش. حالا الان در 5 خرداد 1400 که هستیم، به نظر شما آیا اخباری که داره تولید میشه و منتشر میشه و توزیع میشه در رسانه‌های رسمی، غیر رسمی و در رسانه‌هایی مثل رادیو و تلویزیون و شبکه اجتماعی و غیره، آیا به نظر شما اندازه کافی اون درگیری و چالش برانگیزی رو در مخاطب ایجاد میکنه که جذبش کنه، بیارش وسط میدون؟
درسته، خیلی سوال خوبی ها احسان در از من پرسیدی. ببینید، اخبار الان دو نوع شده، یک صاف نیوز داریم، یه هارد نیوز داریم. صاف نیوز هم نیازه چون سرگرمی
میشه، نرم خبر سخت خبر،
در واقع هر دو رو در واقع در بر میگیره. اما یه مدل جدیدی تو دنیا در مورد خبر تر شده، خبر سازنده. میگن که در واقع خبر سازنده خبریه که علاوه بر این که مخاطب اطلاع میده، در واقع مخاطب رو به سمتی میبره که بتونه مشکلات مخاطب رو حل کنه. خبر سازنده مال ما نیست، از کشورهای غربی اومده، مدل جدیدیه و از سال 2016 مطرح شده. البته ما در داخل با عنوان اخبار امیدآفرین و اخبار خوب اینا رو میشناسیم. من میخوام بگم مخاطب در واقع اگر بدونه که خبر که الان داره میشنوه در واقع در راستای حل مسائلشه، یعنی اخبار به سمت در واقع اخبار سازنده حرکت کنه، قطعا مخاطب درگیر میشه و همونطور که آقای یوسف پور هم فرمودن و آقای رضایی هم تایید کردن، پاداش آنی اینه که اخبار بتونه مسائل روز مخاطب رو پیگیری کنه. در واقع الان مسائل روز کشور ما بحث معیشت، بحث اقتصاد، بحث مسائل اجتماعی. به نظر من میرسه که اگر اخبار بتونه روی اولویت‌های مخاطب کار کنه، شما اگر هرم مازدو رو نگاه کنید، طبقه اول هرم مازدو موضوعات فیزیکیه، طبقه دومش موضوعات ایمنی و امنیتی، سوم مثلا احترام،
هر چی پایین تر میره مترقی تر میشه.
در واقع خبر باید به همه این پله ها توجه بکنه،
با همین اولویت
بندی، با همین اولویت، و بتونه پله پله این موضوع رو به این سمت ببره. بنابراین سوال شما درسته، خبر باید درگیر کنه، باید سازنده باشه و ناظر به مسائل مبتلا به جامعه.
ممنونم هادی جان. خب جناب یوسف پور در خدمت حضرت عالی هستیم، متناسب با مباحثی که تا الان مطرح شد فرمایش اگر دارید بفرمایید، و متناسب با تجربیاتی که حضرت عالی در حوزه تقنین دارید و در حوزه اجرا دارید و جزء معدود نماینده های مجلسی هستید که نه تنها در حوزه قانونگذاری و نظارت اجرای قانون تجربه و تبحر داشتید، بلکه در مدیریت اجرایی کلان هم جزء سرمایه ها و اندوخته های نظام تلقی میشید. با این نگاه ترکیبی چه ارزیابی نسبت به نکاتی که مطرح شد دارید؟
این الان باید خب آقای دکتر ترکلی واقعا همیشه از آدم های دلسوزی بودن که با فساد مبارزه کردن. منتها این منشأ فساد، شما یه باطلاق داشته باشید، هر چی اونور خوشکش میکنید باید فساد زیادتر میشه. اون سیستم دولتی که من اشاره کردم مرکز فساده. شما یه زمانی سیم کارت 1.5 میلیون تومان بود،
یادتون هست؟ اوایلش هم اول
درسته، بعد تو سیم 1.5 میلیون تومان فساد زیاد بود دیگه،
درسته.
یه وزیر مربوط بود به نماینده سیم کارت مجانی میداد برای اینکه بخرشون، درسته؟
الان سیم کارت اواخر دهه 70 بود دیگه.
الان سیم کارت چقدره؟ 5 تومنه. چون تو رقابتی شده. الان به زور به شما میخوان فرش بدن چون رقابتی، ولی خودرو چیه؟ قرعه کشیه. ما اگر واقعا بخوایم این باطلاق فساد خوش کنیم، باید کارا رو بدیم دست مردم، نه رقابتی بشه. الان به زور به شما فرش میخوام بدن تو خیابون، دولت میگه یا انجامش. این باطلاق فساده تو قضایا، این تا حل نشه شما هر کسی به رژیم بشه، هر مجلس فایده نداره. شما ببینید تو کشورهایی که میبینید فساد، کشور اسکاندیناوی فشار به سرد رسیده، مردم حضور دارن تو قضیه. یه بحث کلانی که واقعا باید انجام بشه. این که ما میگیم آقای دکتر هم اشاره کردن مجلس ما کارآمد نیست، برای اینکه مجلس یکی از جایی که باید با فساد مبارزه کنه، خودش درگیر فساد میشه.
بله،
اون مجلس عالی باید طراحی بشه که دیگه طرف دنبال پول و پست نیست، دنبال مسئله کشوره. اینی که ببینید شما اگر هر قشی رو اشاره کرد به جدول مازدو، شما هر قشی رو مطابق باید نیازش باش صحبت کنی.
بله.
من چون معلم بودم کار فرنگ، شما یه دانش آموز ابتدایی رو باید یه جور باش صحبت کنی، یه استاد دانشگاه باید یه جور صحبت کنی، اخشار مختلف تو قد. اگر شما دقیقا رسانه شناسایی کنه که مطالبه و نیاز اون مخاطب چی هست، اون نیاز مخاطب میاد دنبال شما میگرده. اما اگه نه، شما یه حرفی میزنید، اون یه مشکل دیگه داره، اون درگیر چیز هست. ببین کسی که بیکاره، چهار تا جوان بیکار تو خونش هست، مشکل منش اصلا گوش به حرف ماها نمیده دیگه، چون اصلا ذهنش درگیره. اما که امام علی میفرمایه اگر فرق از یه دری وارد بشه، ایمانت در دیگه خارج بشه. بنابراین وظیفه مخاطب اینه ببینید که بتونه مطالبات واقعی و نیازهای واقعی مخاطب رو شناسایی کنه. اگه این کارو بکنه و طبقه بندی باید بکنه، طبیعتا یه موقع حتما باید سرگرمی باشه، یه موقع نه طرف نیاز معیشتی داره. بنابراین خب فکر میکنم که رسانه شنیداری گفتنی هست، ولی الان ببینید بعضی وقتا هست که اگه یه رسانه با صداقت واقعا بیاد کار انجام بده، یه مسئول جذب میکنه تو قضیه. ما یه دلایلی که مردم مراجعه میکنن به رسانه بیگانه این که بعضی وقتا تو اعلام خبر دیر انجام میدیم، یا به صدا کامل خبر رو نمیگیم تو قضایی انجام میشه. انشاءالله که این قضایی باشه. و یه بحث دیگه هم هست که احساساتی که آقای چیز اشاره کردن، زمانی فضاش ایجاد میشه که ناکارآمدی ایجاد بشه، ناکارآمدی ایجاد شه، اون افرادی که روی احساسات تنهاشون میدون براشون باز میشه. تو قضیه
ممنونم. ممنونم، استفاده کردیم جناب یوسف پور.
ازن خدمت من یه نکته
خواهش می‌کنم رضا بفرمایید.
ببینید آقای رستگار، اون درگیری که فرمودین نکته مهمی هستش. به نظر من ما میتونیم سه نوع درگیری تعریف کنیم.
درگیری توسط خبر برای مخاطبین.
هر من اجازه بگم پیام.
آها.
یعنی
هر نوع پیامی. هر نوع از جمله خبر.
از جمله خبر. ما درگیری در واقع قبل از استفاده داریم، قبل از مواجهه، یعنی که مخاطب به قول عامیانه تشنه و پیام باشه. یعنی قبل از اصلا مواجهه با پیام بدونی که واقعا دنبال چیه این پیامه، پیام چقدر براش مثلا مفیده، چقدر با نیازها، انتظارات، علاقش در واقع همخوانی داره، چقدر از کنم خدمتشون براش جذابه و میتونه براش مفید باشه. درگیری حین استفاده که در واقع یا حین مواجهه که وقتی فرد یا مخاطب در برابر پیام قرار میگیره ببینه که این پیامه چقدر در واقع براش یعنی این همون داره. چیزی که در واقع میخواسته یا به هر حال چقدر در واقع هزینه فایده داره، چقدر در واقع کم و زیاده، چقدر این ارزیابیه شکل میگیره، این پیامه آیا مفید بوده، مفید نبوده، مورد انتظارش بوده، مورد انتظارش نبوده، و درگیری پس از در واقع مصرف یا استفاده یا مواجهه. این که وقتی در واقع فرد مخاطب دیگه ارتباطش از رسانه قطع شد، همچنان آیا به اون پیامه فکر میکنه یا فکر نمیکنه، همونجا تمام میشه یا تمام نمیشه. اینجاست که بحث اثر و تأثیر رسانه کاملا در واقع عینیت پیدا میکنه. اگر در واقع فرد در درگیری حین مواجهه احساس کرد که نه این پیام خیلی هم در واقع پیام مفیدی نبوده، پس وقتی هم که استفاده تموم شد و ارتباط رسانه با مخاطب قطع شد دیگه بهش فکر نمی‌کنه، اونجا واقعا رسانه دیگه رسانه مؤثری نخواهد بود و پیام تأثیر نخواهد داشت. بنابراین ما به یه فرمول میرسیم که به هر حال تو اون نظریه استفاده و رضامندی هم هست که ما یک در واقع رضامندی مورد انتظار داریم، یک رضامندی حاصل شده. نسبت اینها تعیین میکنه که من آیا از رسانه راضی هستم یا راضی نیستم، از رسانه تأثیر پذیرفتم یا نپذیرفتم. اگر اینا رو بذاریم در واقع صورت مخرج کسر، نتیجه کسر نشون میده که من آیا به این رسانه و وفادار خواهم موند، مخاطب وفاداری براش خواهم موند یا ازش روی گردان خواهم شد. در حوزه انتخابات و مشارکت که مسئله مهم الان ماست، ما باید بر این الگو حتما در واقع چیز بکنیم، تأکید بکنیم که نکاتی که فرمودن آقای یوسف بود، ما بیدیم که مسئله الان مخاطب ما چیست، یک نیازسنجی دقیق داشته باشیم و روی این مسائل تأکید بکنیم که بر اساس گونه شناسی مخاطبان ما، حد در واقع رسانه رسمی ما که شامل رسانه ملی و رسانه های اقماری هستش گستره وسیع دارن، ما الان 100 خورده شبکه داریم. بله. بنابراین ما باید در واقع به جای اینکه یک مخاطب توده یک دست در نظر بگیریم، مخاطبانمون رو تقسیم بندی کنیم، ذائقه سنجی بکنیم، نیاز سنجی بکنیم و بر اون اساس پیاممون رو به همین نسبت هم در واقع متکثر و در واقع متنوع برای مخاطبان ارسال بکنیم.
بسیار ممنونم جناب آقای رضایی. ما در واقع تا اینجای برنامه اومدیم بررسی کردیم که رسانه‌ها نقششون در انتخابات چیه. ما همونجور که میدونیم و شنوندگان عزیز استحضار دارن، رسانه یه نقش ساختاری در انتخابات میتونه داشته باشه، یه نقش کار کردی. نقش ساختاری رسانه اینه که رسانه در کنار سایر نهادهای اجتماعی در واقع سعی میکنه که فرایند انتخابات رو جلو ببره. اما نقش کارکردی رسانه برمیگرده به نقش سرگرمی، اطلاع رسانی، آموزشی، بسیج اجتماعی و سایر نقشایی که رسانه میتونه در واقع داشته باشه. بنابراین من میخوام سوال بعدی رو از آقای یوسف‌پور از صحبت‌های آقای رضایی وام بگیرم. آقای رضایی به نظریه استفاده و رضامندی اشاره کردن. آقای یوسف‌پور، مخاطب سال 1400 28 خرداد از رسانه چی میخواد؟ رسانه چی باید بگه در مورد انتخابات که این مخاطب بیاد پای انتخابات و مشارکت کنه در انتخابات؟
این رسانه باید بگه آدمی که میخواد بیاد، درسته؟ بله. آدمی که میخواد بیاد رئیس جمهور بشه میتونه مشکلات عاجل و درگیر شما رو حل کنه. ببینید، به نظر من باید کسانی که کاندید هستن بیان تیمشون رو معرفی کنن. ببینید، بارها شده یه رئیس جمهور میگه آقا 2 سال 5 سال دولت قبلی خراب کرده، بعد 3 سال میگه آقا من اختیارات ندارم. همین الان بیاد بگه آقا من معاون اولم کیه، من وزیر اقتصادم کیه، وزیر فلانم کیه، که طرف اعتماد پیدا کنه. ببین الان ما رئیس جمهور داشتیم 56 نفر از وابستگانش تو دولت پست داشتن. خب این نباید باشه. یعنی مردم الان ببینید، من به شما اشاره کنم با سرعت، من همین دورم کاندیدا بودم مجلس، یعنی تو مردم میچرخم، همیشه روزای دوشنبه ملاقات دارم تو دفتر مردم میام. ببینید امید و اعتماد مردم خیلی ضعیف شده به خاطر عملکرد ماها دیگه. ببینید الان یه قصد واقعا کاندیدای ریاست جمهوری رو شما اشاره کنید تو برنامه که احتمالا موجی داریم، واقعا بیا تیمشون رو معرفی کنه، برنامه مردمشون رو اعلام کنه، انجامش که امید داشته باشید. یه نکته ببین، من یه نکته میخواستم اضافه کنم. خب یه بحث، یه جریان تو کشور ما هست میگه آقا اگر ما بریم با غرب ببندیم مشکلات فرفور حل میشه. این داشته باشید، من دارم اینه به شما میگم، من میگم آقا غرب تاریخ مطالعه کنید، با اینکه ایران یک کشور قدرتمند بشه مخالفه، حالا میخواد نظام جمهوری اسلامی تو ایران حاکم باشه یا نظام شاهنشاهی. شما ایران یه حکومت قدرتمند داشت به نام صفویه، غرب اومد تلاش کرد کردش یک دولت ضعیف قاجاری و یک دولت وابسته به نام پهلوی. ببینید غرب اجازه نمیده ایران و ترکیه و مصر قدرت پیدا کنن. آقا مگر مصر 40 ساله با نوکر آمریکا نیست؟ 3 میلیون نفر مصری، من سال 2010 رفتم مصر مسافرت، 3 میلیون نفر تو قبرستون زن زندگی میکنن. مصر چی داره؟ ترکیه غیر از چیزای بازرگانیش که از ما یه مدالی به خاطر خوزه جورو چی داره؟ بنابراین ما توجه داشت باشیم که بنده بنوان یه ایرانی، اصلا کاری به اسلام و ایناش هم نداریم، من بنوان یه ایرانی که باید کشورمو حفظ کنم، باید بدونیم که غرب با ایران قدرتمند مخالفه. یه چیزی که الان روش کار میشه، 40 سال روی این کار میشه و شما میبینید خیلی از کاندیدای ریاست جمهوری حالا تایید شدن یا نشدن اشاره کردن تو قضیه، اینو باید انجام بدیم. از اونم ببینید مردم دنبال یه آدم مخلص میگردن، دنبال یه آدم کارآمد میگردن که واقعا مورد و اینم تشخیص میدن. من به نظرم که باید این دفعه نامزدهای محترم ریاست جمهوری واقعا بیان تیمشون رو معرفی کنن و رسانه صدا سیما چون خودش موجی برنامه است بسیار میتونه. آقای فردی که الان نامزد شده تاییدم شده، تو تیمت کی هست؟ معاون اولت کیه؟ وزیر اقتصادت کیه؟ وزیر نمیدونم فرهنگ و ارشادی که حالا مردم بر سر روش حساسن که آقا کی میخواد بیاد وزیر فرهنگ بشه، با چه دیدی میخواد بشه؟ این اگه کار انجام بشه، اون مطالبات عاجلی که شما گفتید، ببینید امام خمینی هم فرمودن واقعا ملت ایران ملت الگو و نمونه همین الان تو دنیا. ببین شما ما کشوری رفتیم اصلا پرت بودن مردمش تو کار سیاست، اینی که شما یه چوپونت یه نمیدونم کارگر عادی تو مسائل سیاسی کشور هست، این خیلی فرصت بزرگیه. ولی به شرطی که چی؟ ما واقعا مسئولین هم بیان خالصانه برای مردم کار کنن. بابا یارو 3 تا شهید داده، 4 تا شهید داده، بچه بیکار داره، بازم بلند میشه برای راهپیمایی شما میاد، بازم تو انتخاباتت میاد، همون چیزی که شما تکتیبی گفتید. یا نه اون که میگه آقا من دنبال مطالباتم حل بشه، اونم واقعا با اعتقاد میاد، ولی ما چه کار کردیم؟ اینو باید عمل کرده واقعا مسئولینی که کج رفتن به نظر من باید رسانه اینا رو روشن کنه. عذر میخوام.
بسیار ممنونم جناب آقای یوسف پور.
ممنونم آقای یوسف پور. جناب رضایی فرمایشات نهاییتون رو در 2 دقیقه اگه بتونید جنبندی بفرمایید ممنون میشیم.
بله عرض کنم خدمت شما که اگر ما بخوایم روی نقش رسانه ها در حوزه انتخابات تاکید بکنیم، به نظر من رسانه ها در همه زمینه هایی که دوستان فرمودن حتما مؤثر هستند. یعنی من فکر می‌کنم باز در اون چارچوب در واقع نگرش که 3 ضلع شناخت و از خودم احساس و رفتار داره، حتما میتونن مؤثر باشن، هم میتونن نگرش های ما رو نسبت به انتخابات شکل بدن، هم از خودم خدمت شما که ما رو تشویق کنن به مشارکت. ما از این هم غافل نشیم که یکی از ارکان به هر حال انتخابات بحث سلامت به فراروندها و فرایندهای اعتماد به سلامت به فرایندها و روندهای انتخاباته. دشمنان ما خیلی تلاش میکنن که این در واقع شبهه رو القا بکنند، این در واقع عملیات روانی رو پیش ببرند و مردم رو نسبت به سلامت انتخابات در ایران به هر حال یه مقدار مردد بکنن. من فکر کنم رسانه باید حتما روی این حوزه مؤثر و در واقع به شدت در واقع خوب کار بکنه و ما حتما باید در بحث انتخابات حتما در واقع گوشه چشمی هم به عمل کرده رقبای رسانه‌ای خودمون داشته باشیم. به هر حال باید بدونیم که یک سرمایه گذاری کلانی هم انجام شده که ضد گفتمان در واقع ما رو اونجا تقویت بکنه و حتما ما باید به اون بخش هم یک گوشه چشمی داشته باشیم.
ممنونم. تشکر میکنم جناب آقای محمد رضا رضایی استفاده کردیم.
جناب آقای یوسف فور، در واقع فرصت پایانی شماست که در 2 دقیقه بتونید مباحثتون رو جمع‌بندی بکنید. در خدمت شما هست.
به من تکرار کنم، شما اگر ما رو کارآمدی و صداقت، همین دو جمله، با مردم رو راست باشید و کارآمد باشیم، این شما پیامبر چی می‌فرمایید؟ میگه اگه کسی یه پست رو قبول کنه که شایسته اون پست نباشه، دقت بفرمایید، کلمه خیانت کرده به خدا و پیغمبر، به مردم و کسانی هم که اون فرد رو معرفی کنن باز خائنن. بابا همین یه جمله پیامبر ما توی دولتمون اجرا کنیم با صداقت. این کار من اگه انجام بدیم، شما همون آدمایی که آقای رضایی ساز کردن با احساسات میان پای کار، همونا میان رأی میدن به قضایا انجام بشه. از ما صداقت میخوان واقعا مردم، که ما خیلی از وقتی نشون ندادیم. این کد و کارآمدی و صداقت و روراستی، این دو تا جمله باشه و واقعا نامزده ریاست جمهوری الان بیان تیمشون رو معرفی کنن، دولتشون رو معرفی کنن. این صحبت من بود که خیلی هم انشاءالله که موفق باشید شما.
ممنونم، تشکر میکنم جناب آقای علی یوسف پور. خب اون چه که ما امشب در این قسمت برنامه انعکاس شنیدیم موضوعاتی بود از جمله نقش رسانه‌ها در ارسال پیام به جامعه هدفش، که در اینجا بحث انتخابات بود، بحث تأثیر رسانه‌ها در مشارکت مردمی بود و دو قطبی ها مطرح شد. بحث دو قطبی ها به این ترتیب ما بهش پرداختیم که دو قطبی عاقلانه داریم که علاوه بر هیجان، اون دو قطبیه که به مسائل مبتلا به جامعه و به موضوعاتی که اهمیت داره و در اولویت کشور و مردم هست میپردازه، و دو قطبی جاهلانه داریم که فقط و فقط به هیجان‌ها میپردازه. ما سعیمون بر اینه که در انعکاس دغدغه‌های مخاطبین رو مبنا قرار بدیم. اینجا انعکاس صدای مردم، انعکاس شما شنونده عزیز. ممنونم از توجهتون. هادی جان شما بفرمایید.
خواهش میکنم. ببینید مخاطبان عزیز، ما امشب بررسی کردیم که در جهان رسانه‌ای شده و در واقع انحصار رسانه‌ای که شک گرفته و مطابق با بیانیه گام دوم انقلاب که از ما خواسته انحصار رسانه‌ای دشمن رو بشکنیم، ما باید بتونیم در انتخابات پیشرو رو، ما که میگم یعنی همه رسانه‌هایی که در این سرزمین بزرگمون ایران دارن فعالیت میکنن، باید برای مردم بیان در واقع نیازهاشون رو طرح بکنن. مهمانان ما تاکید کردن که در واقع هم در انتخابات رسانه‌ها باید بر موضوع عقلانیت و استدلال ها تاکید کنن، هم باید در واقع مطالبات مردم رو مطرح کنن. بنابراین نقش رسانه یک نقش بسیار ویژه‌ای است. رسانه ها مخاطبان عزیز پیشران هستند، در خط مقدم هستند. رسانه ها ثابت کردند در کرونا، در همه بحران ها در کنار شما هستند. در انتخابات هم همینطوره. ما به عنوان رسانه ملی و رادیو گفتگو در کنار شما خواهیم بود. بسیار ممنونم که امشب ما رو شنیدید. از شما مخاطبان عزیز رادیو گفتگو و مخاطبان انعکاس رادیو گفتگو خداحافظی میکنم.
تشکر میکنم از جناب آقای محمد رضا رضایی، جناب آقای علی یوسف پور، دو مهمان عزیز و محترم حضوری ما، و جناب آقای محسن رضایی و جناب آقای احمد توکلی، دو مهمان تلفنی ما. و اینجا انعکاس. از توجه شما ممنونیم. تا هفته آینده شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. یا علی، خداحافظتون.
از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزان. بسیار سپاسگزاریم که محبت می‌فرمایید، به این برنامه‌ها عنایت و توجه دارید. تا ساعت 6 بامداد همچنان با ما باشید. از رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزانیم. با ما میتونید با شماره 162 ارتباط برقرار کنید. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه های مورد علاقتون از رادیو گفتگو باشید. برنامه های رادیو گفتگو رو میشنوید شنوندگان ارجمند. با این شماره ها و نشانی ها در ارتباط باشید، نظر خود رو بیان بفرمایید، انتقاد کنید، پیشنهاد بدید. برای بهتر شدن برنامه ها همکاران ما رو یاری بفرمایید. شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,000-35، شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162. این برنامه روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز از رادیو گفتگو تقدیم شما شنوندگان ارجمند میشه. در ساعت 24 از شما شنوندگان محترم دعوت میکنیم به برنامه حیات خلوت توجه بفرمایید. امیدوار هستم که این برنامه نظر شما عزیزان رو جلب بکنه. تا ساعت 6 بامداد هم